اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم برنامه هفت اقلیم که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق ساز و نوای زندگی، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم. افتخار میزبان شماییم در مجله موسیقایی هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. در این برنامه از ساز و آوای موسیقی خواهیم گفت و با شما همراه خواهیم بود. درباره موضوعات مختلفی با شما گفتگو میکنیم و از شما علاقه‌مندان موسیقی دعوت میکنیم که با ما همراه باشید در یک ساعت آینده. اما همراهان شما در این برنامه، صدا بردار سینا احمدی پور، هماهنگی مژگان پارسا حسین، تهیه کننده یلدا احتشام، کارشناس برنامه استاد رضا مهدوی، بنده هم گوینده برنامه میزبان شما نگین خواجه نصیر. با افتخار در کنار شما ایم در برنامه هفت اقلیم و طبق روال همیشه در محضر استاد رضا مهدوی. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود، ادب احترام به شما و شنوندگان بسیار خوب، در خدمتون هستم.
بزرگوارید. استاد مهدوی، خدمتون عرض کنم که نهادهای متولی فرهنگ و هنر در کشور ما در حوزه وظایف خودشون و ارتقاء سطح فعالیت هاشون همه در تلاش هستند تا در واقع یک سری طرح‌های رو اجرا بکنن، برنامه‌های راهبردی رو تدوین بکنن تا هنرمندان و مخاطبان آثار هنری بتونن بیشتر با یکدیگر در تعامل باشن و استفاده بکنیم از ابزار هنر در جهت ایجاد آرامش روانی برای شهروندان. در این برنامه درباره فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه موسیقی صحبت می‌کنیم. سازمان کلانی که به عرصه‌های مختلف هنری می‌پردازد و به ویژه عرصه موسیقی که موضوع مورد بحث در برنامه ماست می‌تواند در این سازمان جایگاه خاص و ویژه‌ای داشته باشد و فعالیت‌هایی که مرتبط با عرصه موسیقی می‌تونه انجام بشه توسط مسئولان این سازمان فرهنگی هنری.
بله، سالها پیشتر قبل از 30 سال ما چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی نداشتیم که شهرداری ها در عرصه فرهنگ و هنر ورود پیدا بکنن، در صورتی که در جهان در 100 سال گذشته شاهد بودیم انجمنهای فیلهارمونیک که در رابطه با ارکسترها و اصلا ارکسترهای شهر، گروه های نوازنده و اینکه مورد حمایت قرار میگیرن بعضی از نوازندگان، آهنگسازان، خوانندگان، جشنواره هایی که برگزار میشه، این گونه بوده در دنیا. خوشبختانه تو ایران هم این اتفاق افتاد، فرهنگ سرا تأسیس شد و موضوع مهم فرهنگ و هنر فقط به نهادهایی مثل سازمانها و وزارتخونه مثل وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی یا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یا دیگر بخشهایی که بودن منتهی نشد و اخیراً میبینیم که اجراهای خیابان، نشستهای تخصصی، برگزاری جشنواره‌های بسیار مهم بر عهده بخش‌های متنوعی از شهرداری ها هست، بلخص شهرداری پایتخت تهران، که ما میخواییم امروز با عزیزانی صحبت بکنیم ببینیم که به خوبی داره به موسیقی پرداخته میشه، در این که به فیلم، به نمایش، به صنایع دستی، به مد و لباس و و نمایشگاه ها و چیزهای مختلف چه درون سالونی چه بیرون سالونی پرداخته میشه حاکی از چیز این شعور و این بلندا و این اندیشه ورزی که در شهرداری مدت هاست اتفاق افتاده. معاونت های مختلف کلان قضیه به این فکر افتادن که باید هرچی بیشتر با عرصه پهنه فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی در بین مردم جا باز بکنن و مردم بیشتر بشنوند و ببینند سرمنشه چی هست و مدیرانی که رأس هستن و خوش فکرن این که گذشته چه کردن اینها به جای خودش در آینده چی میخوان بکنن و چه بلندایی رو در نظر دارن، تا اونجایی که فرصت بشه صحبت میکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکریم. موضوع بسیار قابل تأملی است که در فواصل برنامه در مسائل جناب عالی و با حضور مهمانان بیشتر به اون خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید. در کنار شما ایم در برنامه 7 اقلیم، این بار در حوزه فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در عرصه موسیقی با شما گفتگو می‌کنیم و در این لحظه جناب آقای بابک ربوخه، مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و آهنگساز با ما همراه هستند. در برنامه 7 اقلیم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزای دل.
بنده هم سلام و ادب و احترام دارم جناب ربوخه عزیز.
زنده باشید استاد جان، حال شما چطوره؟ امیدوارم سلامت و تندرست باشید.
شما هم به همچنین. عرضم به حضورتون که باید بگیم مجموعه کلان شهرداری، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران چقدر باید خوشوقت باشه که یک مدیری داره که هم تحصیل کرده موسیقی، هم نوازنده و هم آهنگساز و مورد قبول جامعه هنری. اینکه مدیریت ها تخصصی باشه خب خروجی خیلی خوبتری داره، هم مردم راضی ترن و هم اهل فن. خب شما که تمامیتتون موسیقی هست، بفرمایید که در مجموع خودتون چه فعالیت‌های پیش رو دارید و چقدر می‌خواید اقبال عمومی در عرصه و پهنه موسیقی که همه نیازمندن به شنیدنش و درک کردنش و چه بخوایم چه نخواهیم در 24 ساعت شبانه روز حتی در خواب. خب علم ثابت کرده ما باز موسیقی رو میشنویم، پس چقدر خوبه که موسیقی های خوب پخش و ترویج بشه که یکی از مؤسسه ها، یکی از نهادهای مهم، یکی از سازمان مهم مجموعه تحت مدیریت شماست. من تماما گوشم و میشنوم.
قربونتون برم. لطف دارید استاد جان. ارزم به حضور مبارکتون مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. همطور که فرمودید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دو کلید واژه اصلی فرهنگ و هنر رو به دوش میکشه، هم در زمینه فرهنگ معاونت و اداری عریض و طویلی داره که بسیار کارهای فرهنگی ارزشمند و فاخری رو معمولا در داخل فرهنگ سراها انجام میدن، و هم یک ستاد تخصصی هنری که رشته های اصلی هنر به خصوص موسیقی در درون اون وجود داره. و همونطور که مستحضر هستید این دوره دوم مدیریت من در اینجاست، یه دوره 6 ساله رو گذروندم. همونطور که دوستان در ستاد هنرمندان میدونن سری اتفاقات افتاد و در این مدت یک ماهندی که هست که آمدم یه چشمانداز 2-3 ساله رو برای خودم در نظر گرفتم و امیدوارم که این قضیه به سامان برسه. هدف اصلی این دوره جدید من این است که یک بتوانم دوباره پای هنرمندها رو در این فرهنگسراها و در این ستاد اجرایی که خانه اصلی این هاست دوباره بیارم و به نوعی برنامه های فاخر و ارزشمندی رو که تو ذهن من و دوستانم در حیطه هنر هست رو ساماندهی بکنم. بیشک همونطور که مستحضر هستید با این آلودگی صداهایی که ما داریم و با این نگاه های خاصی که وجود دارد و با این ذهنیت ها طبیعی است که میبایست نگاه من بر این باشد که مردم موسیقی خوب را بشنوند. موسیقی خوب چیست؟ آن موسیقی که مردم ازش لذت میبرند، باهاش همزاد پنداری میکنند، باهاش عاشق میشن، باهاش گریه میکنند. طبیعی که هدف اصلی من این است که این نگاه رو تعمیم بدم. چندین برنامه به امید خدا اگر خدای جهان بخواد برنامه ریزی کردیم. اولین کاری که داریم میکنیم این نگاه ارزم به حضور شما وفاق بین شیعه و سنی رو در جشنواره پیامبر مهربانی که دوره پنجمش رو، 4 دوره قبلا در دوره من برگزار شد، این دوره پنجمش هست رو میخوام برگزار بکنم. نگاه قبلی ما این برنامه به صورت بین المللی بود، اما این دفعه به صورت استانها برگزار میشه و انشالله از سال آینده به صورت بین المللی، چون من به قول مرد 1 ماه آمدم تا این کارها رو یه مقدار سامون بدم زمان خواهد بود.
چقدر خوب که به صورت به این موضوع مهم پرداختید. چند سال وقفه افتاده و ترتیب شده بود.
متاسفانه. ببینید حضرت استاد، ما رپرتوارهای بسیار، رپرتوار برای شنوندگان آره بسیاری در موسیقی های اقوام و در جهان داریم که با محوریت های موضوعی اتفاق میفته. یکی از این محوریت های عظیم و ارزشمند و مقدس نام مبارک پیامبر است. در هر صورت این در همه معمولا ما استان هامون و در اکثر جهان بزرگ موسیقی سمت خاورمیانه، عرب و اینور تا تاجیکستان و ما نام مقدس پیامبر براش رپرتوار و موسیقی داریم، موسیقی که ساخته شده اون نگاهه. حالا در این بازی و از نظر اتنوموزیکولوژی هم بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، ببینیم چقدر موسیقی بزرگ ایران تاثیرگذار بوده در دوروبر جغرافیای موسیقی و جغرافیای حتی ارزم به حضور شما کشوری ما. یعنی وقتی ما پامونو میذاریم تاجیکستان میبینیم که چقدر موسیقی ایران در اونجا معنی داره، و بعد وقتی یک موضوع خاص اون هم با این موضوع مقدس و بزرگ اتفاق میفته میبینیم چقدر دلها به هم کوک میشه. و دقیقاً آنجایی که استاد تربیز مشکاتی ها میگفت قبل از اینکه سازامونو کوک کنیم دلامونو کوک میکنیم، اون اتفاق رقم میخوره. یک سری کارهای دیگر از قدیم دارن، یک سری کارهای دیگر از جدید مانده. مثلا کاری رو که میباید کلیپ بزنیم و درام الان خیلی پیگیرش هستم، آخرین آلبوم استاد ناصر چشم‌آذر هست. میدونید که استاد ناصر چشم‌آذر حق بزرگی به گردن موسیقی داره،
خیلی بله
موسیقی، یعنی با توانایی های بسیار بالا و استعداد فوق‌العاده. در زمان حدوداً سال 94 بود که یه سفارشی رو با هم گپ زدیم و یه سفارشی رو خدمتشون عرض کردم و قبول زحمت کردن، و اون این بود که برای 7 میدان شهر صدای 7 میدان شهر را موسیقی بسازند، و این کار به اتمام رسید. البته در میشه گفت 2 ماه آخری که قرار بود کار تمام بشه، خدا این چون را از ما گرفت و جامعه موسیقی را عزادار کرد. اما شاگردان و خانوم ایشون و دوست عزیزم آقای از ساران قضیه رو جلو بردن و کار تمام شد و به امید خدا منتظریم که کارهای تولید و ایناش انجام بشه که بتونیم تو این چند ماه اخیر که پیش رو داریم تا قبل از عید اون رو هم رونمایی بکنیم.
خیلی عالی آقای ربوخی، اجازه بدید من تو پرانتز یه چیز راجع به مرحوم زنده یاد ناصر چشمازر بگم که باران عشقش رو وقتی تولید کرد بعدن یه مصاحبه شد گفت اینو من الهام گرفتم از اشک مادران شهید که در 8 سال جنگ تحمیلی چگونه بر مزار فرزندانشون نشستن و حقیقتا این باران عشق اشک مادران شهدا بود و چقدر این آهنگساز متعهد و مقید و اخلاقمند بود. روحش شاد باشه.
روحش شاد باشه. حتی به یاد دارم صحبتایی که با حضرت استاد چشمازر میکردیم، اون که میگفت رفته بودم خارج از کشور دیدم توی فرودگاه از توی باند فرودگاه داره باران عشق من پخش میشه. یعنی این قضیه انقدر دیگه جهانی داشت میشد و بزرگ شده بود کارهای ایشون که دیگه واقعا از جغرافیای ایران بیرون زده بود. در اصل یک آهنگساز جهانی بود و از دید من بسیار 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 عزیز جامعه
موسیقی
بسیار بسیار عزیز.
چه کار خوبی دارید میکنید، درود بر شما،
زنده باشید. میدونید که ما به قول عامیانه و به قول بچهای شهرداری ما بچهای کف خیابونیم، ما بچهای زیر کولر و زیر اتاق دربسته نیستیم، ما نفس به نفس مردم زندگی میکنیم.
آفرین.
ما در فرهنگسراها با اون بچه‌ای که بچه پولدار جامعه هست سر کله میزنیم تا بچه‌ای که واقعا فقیره و چیزی نداره. به یاد دارم در یک دوره‌ای در سیستم ما فرض بفرمایید دوستان و بچه‌ها که وقتی فرهنگسراها رو میساختن بچه‌ها که میومدن نمیدونستن و بعضیا وقتی رو سرامیک میخواستن، البته اینی که میگم مال 25 26 سال پیشه، کفششون رو در میآوردن میومدن تو. یعنی اینقدر حالا ندیده بودن که مثلا فرهنگسرا چیه. با این نگاه ما با این ازش از جامعه هم طرف حسابیم. بارها دیدم که برای یک مداد یک بچه میخواد اونجا خودشو بکشه تا یک مداد بگیره که شب ببره خونه. و از اون ور قضیه هم خب هستن خانواده‌ای الحمدلله متمولی که نیازن. میخوام این رو بگم ما با همه اقشار جامعه در فرهنگسراها طرفیم. طبیعیه که میبایست تولیداتمون تولیدات فراشمول باشد. فقط صرف نمیتونیم یک هنر صرف خاص تولید بکنیم که افراد خاص بشنون و یا یک سری موسیقی که بسیار پایین. هدف ما ارتقاء این نگاه شنیداری است و امیدوارم خدای جهان کمک بکنه تا من بتونم.
درود
امید.
ان‌شاءالله مستدام باشید.
خیلی متشکرم.
یه صحبت آخرم داشته باشیم، حیف از شما نشنویم. پرسش آخر از شما بشنویم، اگر نشنویم شاید مخفول واقع بشه حوزه مدیریت شما. اینکه به موضوعات مختلفی هم میپردازید، مثل شب‌های ایرانی که بخشش به موسیقی پرداخته میشه، بخشش رشته های دیگه. اون چی که به موسیقی مربوط میشه بفرمایید که این نشست ها خاصگاهش چیه در فرهنگسرا در مناطق مختلف بر حسب موضوع و افراد و کارشناسان برگزار میشه و اینکه جشنواره های محلی رو اصطلاحا موسیقی های محلی رو شما محلی نه به عنوان منطقه و محله ای از
بله
داوران میان و بچه های اون محل خیلی خوشحال میشن، بچه هایی که شاید نتونن تو جشنواره بزرگتر شرکت کنن و همینجا پله ترقیشون بشه. این رو هم یه توضیح کوتاه مختصر میتونید بفرمایید؟
من زیر یک دقیقه این رو توضیح بدم. ببینید همونطور که گفتم چون ما تا کف خیابان هستیم و نفس به نفس مردم، موسیقی ها و جشنواره هایی رو طراحی کردیم با نام موسیقی محله که برای هر دوره یک ساز تخصصی. این دفعه برای ساز تنبک ما این کارو دیدیم، دفعه بعد سنتور و و و و طبیعیه که همونطور که فرمودید همون بچهای کف خیابون، همون بچهای محله، همون بچهای کوچه، همون بچهایی که عرق دارن به محل خودشون تو اونجا شرکت میکنن و از دل اونها شما میدونید بزرگان موسیقی در اومدن تو این مدت چند سال و که اسم بردنش دیگه الان به نظرم همه میدونن. ما یک سری کانونها حضرت استاد داریم در فرهنگسراها که مردمی و انجیوی مردم، اونها خودشون این شبهای ایرانی، این شب شعرها، این تئاترها، اینها رو برگزار میکنن که ما معمولا به اینها یک کمک در حد دادن سالن و یا یک کمک مالی کوچک خواهیم کرد. در حسرت وظیفه ما همین نگاهی هست و امیدوارم خدا بخواد که این قضیه بیشتر شکل بگیره و بتونیم سرفراز و آبرومند از این موقعیتی که برای ما ایجاد شده.
درود بر شما که در کنار مجموعه های مردم نهاد هم هستید و حمایت میکنید. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ربوخی بزرگوار، مدیر موسیقی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران و آهنگساز. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم باشید. Thank you. در ادامه برنامه هفت اقلیم با شما همراهیم در حوزه فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در عرصه موسیقی با شما گفتگو می‌کنیم. جناب آقای مهدوی، در بخش ابتدایی با جناب آقای ربوخه صحبت کردید و ایشون هم پرداختند به فعالیت‌هایی که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام میشه، اما به نظر میرسه که باز هم جای کار زیادی هست، ایده های نو و در واقع اجرایی شدن ایده هایی که همچنان در حد یک ایده باقی ماندن، به این دلیل که شهر تهران یک کلان شهر هست، مجموعی از گروه های سنی با در واقع اقوام ایرانی در این شهر زندگی میکنن و ما میتونیم از تمام این مؤلفه ها و علاقمندی ها و در واقع ویژگی های اقوام ایرانی استفاده بکنیم، برنامه های متنوعی رو طراحی بکنیم در حوزه کشف استعداد در عرصه موسیقی و پرورش موسیقی دانان و نوازندگانی که میتونن آینده ساز عرصه هنر کشور بشن.
واقعیت هم اینه که عرصه فرهنگ هنر هم مثل برخی از رشته ها و صنوف به مدیران اون وابسته است. ما در گذشته میبینیم شخصیتی مثل آقای دکتر عبدالحسینی که در عرصه تجسمی، هنرهای تجسمی مدیریت داشتن، معاونت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران داشتن یا مدیریت موزه امام علی رو. خب اخیراً هم جناب آقای خراسانی اومده که مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودن یا رئیس موزه هنرهای معاصر بودن، آمدن این مسئله رو نشستن و مدیران خوب انتخاب کردن مثل آقای ربوخه. خب ما شاهد پرباری در عرصه هنر به ویژه موسیقی هستیم، ولی معاونت‌های قبل خب ارادت ویژه نداشتن یا از زمان خوب خودشون استفاده نکردن، خدمت رسانی کنن و جذب حداکثری داشته باشن تو این برهه زمان که خیلی نیاز هست هنرمندان رو جمع کرد و خلق اثر داشت و تولید داشت و حمایت داشت. متوجه میشیم که این سازمان فرهنگی هنری وابسته به شهرداری بسیار رسالت مهمی داره، بسیار باید سیاست گذاری های عمیق تری رو داشته باشه و هنرمندان رو جمع بکنه، گده ها و نشست هایی رو داشته باشه، گفتمان هایی برقرار بکنه. این برگزاری مسابقه های محله خیلی مهمه در عرصه فرهنگ و هنر. خوشبینانه امیدوارتر شدیم که با وجود این عزیزان که آمده اند و هوای تازه‌ای دمیدن در سازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران، شاهد فعالیت‌های خوب و خوبتر باشیم که نوید خوبی هم دادن برای 1500مین سال تولد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. قرار یک جشنواره خیلی خوبی برگزار بشه با حضور موسیقی دانان نواحی ایران.
بله، درود بر شما، خیلی متشکریم، همچنان در کنار ما بمانید. رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. نام ها و یاد ها.
شنبه 6 دی تولد سلمان سالک، نوازنده و مدرس تار، متولد 1359، در گذشت مصطفی کسروی، آهنگساز و نوازنده فاگوت، متولد 1302 و متوفای 1385. یک شنبه 7 دی تولد یدالله عاطفی، شاعر و ترانه‌سرا، متولد 1123. دوشنبه 8 دی در گذشت لطف الله مجد، نوازنده شهیر تار که سالهای سال در رادیو ایران بداهه می نواخت و پنجه های منحصری داشت، از نوابغ تار نوازی بود، از نوابغ موسیقی ملی ایران که بسیار درخشان متبلور شد و همچنان کسی جاپای او نگذاشته. در پنجه هایی که روی دستان تار می داشت و زخمه هایی که با مضراب بر روی سیم های تار می نواخت و خلق الصائه بداهه‌وار با هر خواننده و هر نوازنده همراهی می کرد. متولد 1270 و متوفای 1157. و در گذشت محمود فرنام رو داریم، نوازنده دایره از چهره های شهیر ریتم و وز که تمام وجودش بالفطره در خدمت نگهداشت ریتم و وزن بود و موسیقیدان برجسته‌ای در زمان خودش بود که تمام آهنگسازان و نوازندگان سهه می‌گذاشتند و در تمامی جشن‌ها و جشنواره‌هایی که از گذشته ها بود ایشان خوشنام بود و اندک آثار تصویری و اجرایی هم از ایشون باقی مان که به عنوان سرلوحه برای نسل نو همچنان قابل استفاده است و الگوساز و نمونه آفرین بود. حقیقتاً متولد 1277 بودند و 1372 از این دنیای فانی رخت بربستند. سه‌شنبه 9 دی در تقویم موسیقی چیزی ذکر نشده. می‌رسیم به چهارشنبه 10 دی، تولد محسن کرامتی، خواننده و مدرس آواز، متولد 1326. در گذشت فرود گرگینپور، نوازنده ویولون و موسیقیدان قشقایی، متولد 1324 و متوفای 1398. در گذشت حسین یوسف زمانی که نوازنده ویولون و آهنگساز بودند رو داریم، در چهارشنبه 10 دی 1312 به دنیا آمدند و 1392 این جهان فانی رو بدرود گفتند. و همینطور در گذشت سید جواد بدیزاده از خوانندگان نامی دوران خودش که صاحب منصب بود، شخصیتی بود که هم طناز و هم اینکه در رابطه با موسیقی ملی ایران بسیار کوشا که آثار درخشانی رو برای مردم به یادگار گذاشت، از فرهنگ‌های مختلف موسیقی و عنوان یک شخصیت چند وجهی همچنان در جامعه مطرح است و کتابی هم به یاد ایشون منتشر شد و صحبت‌ها همچنان درباره فرهنگ آوازیشون و شخصیتیشون در بین نسل نو هست. متولد 1281 و متوفای 1158 بودند. تولد ناصر چشمازر رو داریم، 1327 دنیا آمدن و 1397 جهان را بدرود گفتن. و همطور تولد ناصر عبداللهی، متولد 1349 و متوفای 1385. میرسیم به پنجشنبه 11 دی، تولد حسین خواجه امیری، خواننده شهیر ایرانی، یکی از شخصیت‌های مهمی هستند که فرهنگ آوازی رو زنده نگه داشتن و دارای تحریرهای خاص و منحصر خودشون بودن. متولد 1111 هستن، امید که همچنان سلامت و تندرست و زنده بمانند. و همینطور در گذشت منوچهر لشکری رو داریم، نوازنده و مدرس ویولون و آهنگساز، متولد 1114 و 1397 هم از دنیا رفتن. و تولد مصطفی گرگینزاده که متولد 1301 بودند و 1388 از دنیا رخت بربستند. و جمعه 12 دی چیزی در تقویم موسیقی ذکر نشده است.
خیلی متشکرم استاد مهتبی بزرگوار. در این بخش یادی میکنیم از مشاهیر عرصه موسیقی ایران زمین، آنهایی که در کنار ما و در راستای اطلاع موسیقی ایران زمین عاشقانه زحمت کشیدن و آثاری رو تولید کردن و عرضه کردن به مخاطبان و دنیای موسیقی ایرانی. در این برنامه از استاد جواد بدیزاده یادی میکنیم، یکی از هنرمندان عرصه موسیقی که کارهایی که با صدای ایشون عرضه شد بسیار بسیار خاطر انگیز هستند. ما در خدمت شما هستیم تا نکاتی رو در باره استاد بدیزاده از زبان شما بشنویم.
مرحوم زنده‌یاد استاد بدیزاده شخصیت منحصری داشت، از یک خانواده کاملا دینی و مذهبی و متعهد و متدین بود، در مشاغل سیاسی فعالیت داشت، در عرصه هنر دارای فکر و شعور بازی بود و در نوع خودش در زمانه خودش حرکت رو به جلو داشت و بروز بود و آینده رو میدید. برای همین کارهای طنازانه‌ای که در کنار دیگر فعالیت‌ها کرده، میخوام بگم کارهای جدی یا کارهای غیر جدی، چون کار طنز هم در نوع خودش میتواند